میکنه، بلکه جلوی موفقیت بچهای ما رو میگیره.
دقیقاً درسته. من خواستم به یه جمله برسم که حالا شما کمک کرد. جمله‌م این بود: اگر من مدعیم، خودم رو عرض میکنم، میگم مدعیم که من عاشق نقاشیم، وقتی دو تا سال نقاشی از من میکنی باید بدونم.
بله.
خب نمیشه من حالا اصلا رشته تحصیلیمو کار ندارم، من میگم من عاشق معماریم، اصلا عاشق کشتیم، عاشق فوتبالم، وقتی دو تا سوال فوتبال ازم میکنه باید بدونم دیگه. اگر ندونم این یعنی این که من جدیت ندارم تو جمله‌ای که دارم میگم، تو حرفی که دارم میزنم.
علی اتفاقا این نکته‌ای که اشاره میکنی خیلی نکته ظریف و مهمیه. میدونی چرا؟ برای اینکه گاهی اوقات تو هدف بزرگ میذاری برای اینکه بهش نرسی. ببین این جمله من خیلی نکته مهمی توشه. هدف بزرگ میذاری برای اینکه بهش نرسی، نه اینکه بهش برسی. این همون موضوعی است که خیلی جا توصیه میشه فکر بزرگ بکن، نمیدونم بزرگ فکر کن، ببین دنیا رو تغییر بده.
چه فیلمای عجیب غریب.
آره میدونی چیه، حتی دوست عزیزمون الان توی صحبتشون هم اینو اشاره کردن، وقتی که علی ازش سوال کرد که میخوای چیکار بکنی، گفت میخوام یه شهر ایدئال بسازم. ببینید واقعا در دنیا اینجوری توسعه اتفاق نمیفته.
دقیقاً.
توسعه از خودت شروع میشه. در کوچکترین حلقه‌ای که امکان عرض اندام داشته باشیمش. میدونی؟
آره.
یعنی اینجوری نیست که من یه مرتبه برم رئیس جمهور بشم. من سالها اول باید علاقه داشته باشم، بعد تحصیل بکنم، بعد برم داخل حرکت‌های اجتماعی کوچک قرار بگیرم، بعد آرام آرام وارد احزاب بشم، بعد آرام آرام لیاقت‌های خودم رو نشون بدم، بعد توی حزب‌ها رشد بکنم، بعد همینجوری برم
منصب بگیرم تا تایید.
یعنی ببین اصلا اینجوری نبوده یه مرتبه طی 5 سال بیاد توی مسند مشخصی بشینه. میخوام بگم که بچهای ما باید بدونن که کسب و کار و موفقیت در اون یک دو ماراتون تونه، دو سرعت نیست. میدونید من یه دوست ایتالیایی داشتم، دونده ماراتون بود، بهش میگفتم شما چجوری 50 کیلومتر میدوی، مگه میشه، چیکار میکنی؟ گفت ببین توی دو ماراتون شما بعد از اینکه 2-3 کیلومتر دویدی دیگه یادت میره داری میدوی. میدونی؟
آره.
دیگه بدنت کار میکنه، مغزت دیگه کار نمیکنه، تو داری به خاطراتت فکر میکنی، به برنامهات فکر میکنی، ولی بدنت کار خودشو انجام میده. میگفتم چجوری ممکنه؟ میگفت با خاطر اینکه شما اونقدر این رو تمرین کردی قبلش که وقتی که حرکت میکنی بعد از 1 کیلومتر اساسا وارد مرحله ای میشی بهش میگن غرقگی، در انگلیسی بهش میگن فلو. در مرحله فلو شما اصلا یادت میره داری اون کار انجام میدی. اگه نقاشی، یادت میره داری نقاشی میکنی. اگه هر کسی رو که نگاه بکنی میبینی که این مرحله مرحله خیلی خیلی مهمیه. میگن شما یه حرفه رو اونقدر باید تمرین بکنی، خیلی جمله مهمیه، اونقدر باید تمرین بکنی تا یادت بره داری تمرین میکنی.
مثل رانندگی دیگه.
دقیقاً.
دیگه دنده یک به دو رو که دیگه نگاه نمی کنیم، یا دور موتور رو که نگاه نمی کنیم، ناخودآگاه بعد از اون زمان مناسبش. حرف سر همینه که ما باید اگر مدعی چیزی هستیم، میگه من فلان کار رو دوست دارم، باید توش جدیت داشته باشم. یعنی حداقل 4 تا از بزرگان، 4 تا بیوگرافی، 4 تا متدش و اینا رو بدونم و بعدم صحبت شهداد. یعنی من درگیر یک فضای انتزاعی عجیب غریب دراماتیک نشم که بعد بگم هر چقدر میدونم چرا بهش نمیرسم.
بله
درست، خیلی نگاهات نافذه علی پاک.
بذار من جمع کنم جمله آخرمو بگم. اونم اینه که مسیر طولانی با گام‌های کوتاه باید به نتیجه رسید.
دقیقاً درست میگی، دقیقاً درست میگی. حالا که با این جمله علی پاکزاد بست کار ما رو، ما هم جبران میکنیم، میریم کار بست رو میشنویم.
کار بست.
به کاربست امروز خوش اومدین. امروز میخوام در مورد افزایش انگیزه در محیط کار صحبت کنم. ما اصولا اگه برای کاری انگیزه لازم نداشته باشیم و اون کار برای ما جذابیتی نداشته باشه، زمان به سختی برامون میگذره. حالا امروز میخوام چند تا راهکار اساسی و به درد بخور بهتون معرفی کنم که انگیزه بیشتری در محیط کار داشته باشیم. وقتی ما کارمون رو درست انجام بدیم و به صورت کامل با کارمون عجین شده باشیم، دیگه حتی گذر زمان رو هم حس نمی‌کنیم. اما لازمه این چیزهایی که گفتم اینه که توی کارمون مهارت بالایی داشته باشیم و در حرفمون به روز رسانی شده باشیم. پس باید از تمام جزئیات کارمون آگاه باشیم. ما وقتی جای فعالیت میکنیم برامون مزایای خاص خودشو داره. شاید اون کار برامون درآمد بالایی داره، یا به شدت به اون کار علاقه‌مندیم، یا دلایل مختلف. اما شاید یک سری مزایای پنهان هم وجود داشته باشه که ما به اونا توجه خاصی نمی کنیم. برای بالا بردن انگیزه باید به دنبال مزایای کلی و جزئی کارمون باشیم و اونها رو شناسایی کنیم. و تکنیک آخری که میخوام بهتون بگم شاید یه ذره عجیب به نظر برسه، اما واقعا تاثیرگذاره. تغییر در منظره و محیط کاری میتونه باعث افزایش انگیزه بشه. اگه امکان جابجایی در محل کارتون رو دارین، حتما این روش رو امتحان کنید. شاید شما انگیزه لازم برای کار کردن رو دارید، ولی این انگیزه لابلای شلوغی میز کارتون گم شده. من احسان سپهری هستم، با ادامه برنامه همراه باشید.
خب دوستای خوبم، به خاطر اینکه ما توی برنامه همه با هم دوست هستیم و همه در کنار همدیگه نشستیم و داریم یک فعالیت، یک برنامه رو تقدیم میکنیم برای کسایی که دنبال کار میگردن یا میخوان کارآفرین باشن، برای همین و احساس راحتی خودمون با همدیگه و با شما دوستان رو به اسم کوچیک صدا کردیم. اما جا داره که الان بگم ما میزبان دکتر شهداد شعبانی عزیز بودیم و علی پاکزاد بزرگوار که هر دوتا وزنه‌ای هستن تو این عرصه. برای همین گفتم یک بار دیگه معرفی بکنم خدمت شما عزیزان. یه نکته دیگه، 3881 رو فراموش نکنید. آگهی آندرلاین استخدام رو هم همینطور در برنامه کاربردی بله حتما کانال ما رو داشته باشید. ما سعی میکنیم که کارآفرین ها و کارفرماها رو بیاریم اونجا، از اون طرف هم کسی که دنبال کار میگردنم اونجا دوباره بیاریم که این دوتا با همدیگه برخوردی داشته باشن و به سلامتی برن دنبال کارشون و این اتفاق بیفته. سعیمون بر این هست. برای همه پیشنهاد میکنم که حتما با کانال ما همراه باشید. برنامه ما هم که میدونید پنجشنبه ها و جمعه ساعت 10 صبح تقدیم میشه. وقتمون تمومه. نکته آخری اگه هست شهر اول تو بگو.
خیلی ممنونم، من عرض خاصی ندارم و تشکر میکنم از حوصله‌ای که شنوندهامون به خرج داده.
سلام عرض بشه قربان شما. علی
منم تشکر میکنم از شنوندگان که حوصله کردن ما رو همراهی.
سلامت بشید. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید و تعطیلات آخر هفته بهتر. خدا نگهدارتون.
آگهی استخدام.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. آب پاک رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان، انرژی تو ببر بالا با رادیو رادیو جوان. آب پاک رادیو جوان، بی مرز و بی وقت هر زمان، همدم همه لحظه ها، رادیو رادیو جوان.
لطفاً توجه کنید. این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
ساعت شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی حاج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داد.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، امروز هم توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بشین زندگی تو مرور کن، خاطرات تو ورق بزن، ماجرای آدم ها رو ببین، کارای بزرگ رو دوره کن. آخر تمام این راه ها به یه نتیجه میرسی. همه چیز بعد از یه اتفاق شروع میشه. اتفاق. میخوام یه جمله بگم که خیلی وقتا از زبون خیلی ها شنیدیم. زندگی یه مسیر پرپیچ و خمه. آره، یه وقتایی میخوای توی راهی حرکت کنی ولی یه موانعی سد راهت پیدا میشن که اصلا خودت هم دلیلشو نمیدونی. بیا یه لحظه بیخیال همه اینا شو، بیا با هم دیگه یه قصه بشنویم. بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست. باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست. تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید. طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. خلاصه به مانند همون جوانهای قبل انقلاب، اون معیارهایی که در جامعه مطرح بود، من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفاعت بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزاده ای شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحات طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. روزا با تمام سختیاش در حال گذر بود که ضربه نهایی غم به قلب محمد فرود اومد. مرگ مادر و تنهایی محمد. حالا دیگه اون اتفاق افتاده بود.
داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آب‌ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نمونه.
محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش. ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکیست، حضور مردم در خیابانه. من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها
بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تباوت کنم.
محمد مسیرشو انتخاب کرده بود، ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودشو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم، اما مرتاض هندی که دست داره دستشو محدود میکنه، از پی اون محدودیت به متافیزیک دست پیدا میکنه. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپ ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم، هم بستر ساز بشم.
الو، سلام، یک کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه برسیم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار شدم،
بلیت فروشی بوده.
بله، بلیت زمکون بوده. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت‌های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده. یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا، اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیامدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علت که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه. اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی هامون باور کنید. معلولین واقعا نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشن.
خاطره‌هایی داری از ابتدای معلولیت؟
فرق پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیم. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل رو در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر
بود. من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر.
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم. همینجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین تواناست، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود، قصه‌ای بشه، این عکس رو من ببینم مثلا.
شاید تو هم تا حالا مثل همه ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صائب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره. اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بریم.
رنج چرا ایجاد شده؟ رنج با انسان بودن ما همزاده. ما باید تصمیم بگیریم یا فرشته باشیم یا حیوان یا انسان. اگر ترجیح میدی انسان باشی، انسان یعنی رنج. خداوند متعال انسان رو طوری آفریده که ایجاد ارزش افزوده بکنه، تصرف بکنه، تغییر ایجاد بکنه. اگر به سوی خدا میره به میل خودش بره، اگر تکامل پیدا میکنه با انتخاب خودش باشه. خب انتخاب که خیلی چیز خوبیه. انتخاب، اراده، آزادی برای انتخاب در چه زمانی صورت میگیره؟ بفرمایید. وقتی که شما همش یه علاقه داشته باشی، انتخاب معنا نداره. علاقه داری، بستنی میخوری، میخوری، میری جلو دیگه، مثل بابایی ها که علاقه دارن علف بخورن، میخورن، میرن جلو. چرا اینقدر اعصاب گوسفند راحته؟ آرومه. قیافش رو دیدی چقدر آرومن؟ چرا؟ به چیز دیگه یه علاقه نداره، هوس دیگه ای به سرش نمیزنه. ولی انسان بناس انتخاب بکنه. لازمه انتخابگر بودن انسان که اصل اساسی انسانه اینه که در انسان دو جور علاقه گذاشته شده باشه.
خب انسان همیشه باید با یه علاقه مبارزه کنه، ارزش تو به اینه. یه وقت علاقه به جاهه، یه وقت علاقه به